من در سیر سعودی خواهیم دید در رخداد این مسائل. یعنی میخوام عرض کنم که پس اگر واقعا در یه منطقه شهری تعداد مغازه کم باشه، تعداد پلیس کم باشه، داروخونه نباشه، پزشک نباشه، خب اینها مسائلی است که خودش اضطراب اجتماعی ایجاد میکنه. چون من یک مثال هم عرض بکنم، ببینید مردم حق بر نافرمانی مدنی دارن، یعنی مردم حق اعتراض دارن، چون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مردم حق این اعتراض رو داده. بنابراین ما باید به این موضوع نگاه بکنیم که آیا متناسب با اعتراضی که در مناطق اصلی شهر در کانونهای محوری شهر صورت میگیره، برای مناطق حاشیه نشین هم به این ادبیات حقوقی تن دادیم، آیا مردم حاشیه نشین ما با حقوق خود بیگانه نیستن؟ آیا از حقوق خود مطلع هستن؟ آیا حقوق اجتماعی سیاسی و اقتصادی مردم حاشیه نشین به نحو حد اقلی و به قدر بایسته های حد اقلی تأمین شده؟ خب اگر ما اینها رو بتونیم پاسخ مثبت بدیم، به راهکاری که شما انتظار دارید رسیدیم. پس میخوام عرض کنم راهکار امر قریب و نسخه ماورایی و به اصطلاح خارج از ارضی نیست. راهکار این هست که ما برگردیم و کانون آسیبزا و جرمزایی به نام مناطق حاشیه نشین رو از اون استعدادهای خطرپذیری خونسا کنیم، به نوع اگر نه حد اکثری به نوع تعدیلی و حد اقل. یعنی بیایی مثلا اگر احساس میکنیم یک مخروبه ای هست، شما تصور کنید میبینید یک فضای مخروبه شکل گرفته که الان افراد معتاد اونجا رو به عنوان کانون مصرف مواد استفاده میکنن، خب ما نباید اجازه بدیم این چنین مناطقی و این چنین فضاهایی در اون فضایی که به اصطلاح بهش گفتیم منطقه حاشیه نشین اساسا شکل بگیره. خب خنثی‌سازی این استعدادها، خنثی‌سازی این فضا، از همه مهمتر چون من معتقدم وقوع جرم در مناطق حاشیه نشین باید بیش از هر رویکردی با رویکرد اقتصادی تحلیل بشه. ما نیاز داریم به تحلیل اقتصادی به اصطلاح چرایی وقوع جرم در مناطق حاشیه نشین. اگر با نگاه اقتصادی به این موضوع نگاه بکنیم، پی خواهیم برد که اقتصاد اگر مهمترین پارامتر زندگی نباشه در دنیای امروز، مهمترین عامل تعالی بخش دیگر پارامترهای جامعه حتی فرهنگ است. پس اگر به دنبال این هستیم شهر بدون جرم، شهر کم بهره از جرم، یا منطقه حاشیه نشین عاری از جرم داشته باشیم، به نظر من باید اقتصاد حداقلی مردم رو تامین کرده باشیم. مردم بهره مند از اقتصاد و مردم برخوردار از امکانات حداقلی به نظر من خواهند تونست که هم تن سالم داشته باشن، هم روح و روان سالم، هم بهداشت جنایی رو در جامعه رقم بزنن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات کامل و ارزنده شما جناب آقای دکتر کنانی. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع ارتباط حاشیه نشینی با ارتکاب جرمهای اجتماعی که با حضور آقای دکتر پوریا هادیپور استاد دانشگاه و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، آقای دکتر سلمان کنانی استاد دانشگاه و آسیب‌شناس اجتماعی و همینطور آقای دکتر ستار دشتی استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میشه. با ما همراه باشید. جناب آقای دکتر دشتی، سوالی که از خدمت شما در واقع الان مطرح هست به عنوان کارشناس حقوقی برنامه این هستش که مهمترین آسیب‌ها و جرم‌هایی که میتونه در مسیر راه جوانان و نوجوانانی که در مناطق حاشیه نشین زندگی می‌کنند کدوم‌ها هستن که در واقع میتونه مورد توجه والدین این در واقع بچه‌ها هم در واقع قرار بگیره؟
مهمترین جرائمی که در این خصوص در موضوع حاشیه نشینی امکان هست به وقوع بپیونده، اولیش که بخوایم بهش اشاره بکنیم اعتیاد هستش.
بله.
که اعتیاد اصلا سن نمیشناسه، پیر و جوان نمیشناسه، و این اعتیاد هستش که در حاشیه نشینی بسیار نبود پیدا میکنه. بعد بحث بعدی سرقت هستش.
بله.
در حاشیه نشینی موضوعی که مطرح می شود و جرائمی که رخ میده بعد از اعتیاد و سرقت که انجام میپذیره، میتونیم بگیم که در کلان شهرها مهمترین عاملی که بعد از اعتیاد به وقوع میپیونده و باعث ایجاد جرم و عمل مجرمانه صورت میپذیره چیه؟ سرقت هستش.
سرقت.
بعد
و به نظرتون آقای دکتر پدر مادرها چه نقشی میتونن ایفا بکنن در واقع در عدم در واقع ارتکاب جرم توسط فرزندانشون و نکات تربیتی که لازم میدونی توسط پدر مادرها رعایت بشه در خصوصا مناطق حاشیه نشین به نظر شما کدوم هستن؟
پدر مادرها میبایستی از اول از خودشون شروع بکنن.
بله.
و بچه‌ای که در خونه نشسته و میبینه مثلا پدرش یا مادرش داره در حال استعمال مواد مخدر هستش، این بچه ترغیب میشه به این که به سمت احتیاط سوق پیدا بکنه، میخواد باید. یه بار این چیزی رو که هر روز به صورت متناوب و متوالی توسط اعضای خانوادش بلاخص پدر و مادرش صورت میپذیره رو یه بار تجربه بکنه. همین یه بار تجربه کردن باعث میشود که این بچه سوق پیدا بکند به سمت به قولن استعمال مواد مخدر و کشانده بشه به سمت اعتیاد.
و در واقع بلد... شما اولین قدم رو در واقع رعایت خود والدین در واقع میدونید در کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد. آقای دکتر کنانی شما نقش والدین رو چطور ارزیابی میکنید در ارتکاب جرم توسط فرزندانشون؟
بله ببینید واقعا انتظار از والدین در جامعه باید یک انتظار معقولی باشه. من معتقدم حالا چون بحثمون روی مناطق حاشیه نشین هست ولی فرقی نمی کنه، یعنی چه پدر بودن یا مادر بودن مرز نمی شناسه، چه من پدر خانواده باشم که در قلب شهر یا در حاشیه شهر، از لحاظ اون دیسیپلین اجتماعی مفهوم خانواده و اون رسالت هایی که بر عهده یک پدر و مادر هست تعریف شده است. من باور دارم که در جامعه ما پدرها و مادرها اگر بیشتر از نهادهای متولی و مسئول در امر مقابله با هنجار شکنی فرزندانشون تلاش درگیرانه نکنن کمتر نیست. یعنی من میخوام الان از تریبون شما استفاده بکنم به کشورم یک تبریک بگم، به مردمان کشورم یک تبریک بگم که اگر این تیپ از پدر و مادرها را نداشتیم با وضع مدیریت و با وضع مسئولانه و نگاه مسئولانه به آسیب‌های کشور، من فکر میکنم ما قادر به مدیریت 24 ساعته به اصطلاح جامعهمون در معنای عام نبودیم، نه اینکه فقط مناطق حاشیه نشین. بنابراین پیامبران واقعی که در ایران دارن رسالت مسئولانه رو اجرا میکنن پدران و مادرانی هستن که چه بی سواد چه با سواد در همه مناطق. بنابراین انتظار ماورایی هم من ندارم. به هر حال پدری که در منطقه حاشیه نشین زندگی میکنه، تو معدن کار میکنه، عزیز من، ایشون ساعت 5 صبح میره سر کار، 11 شب برمیگرده، از خانواده برای ایشون مفهومی جز مکانی برای خواب باقی نمیمونه و همینطور یک مادر. بنابراین ما باید خونه و شهرکای اقماری، شهرهای اقماری رو ببینیم. ما استان اقماری داریم الان بر در ایران، یعنی یک استان ما یک استان خوابگاهیه. حالا من دوست ندارم نام ببرم ولی ما استانی داریم که خوابگاهی است برای کلان شهر دیگر ما. خب بنابراین و این واقعیت‌ها رو باید ببینیم و به این هم توجه کنیم که اگر پدری سبک کاری یعنی هارد ورک رو داره انجام میده و واقعا از 24 ساعت نزدیک به 16 ساعتش رو درگیر فضای کاری یا بازگشت از کار و رفت به کار هست، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که این پدر زمانی داشته باشه برای اینکه با فرزندش بگذرونه. ولی من بازم تبریک میگم به همین والدین که اینقدر پایمردی بر کارهای سخت دارن، چون قشر کارگری جامعه ایران در دنیا از معدود قشرهایی هستن که خطرناکترین کارها رو انجام میدن با کمترین منافع، با کمترین حقوق و مزایا، یعنی قلبهای بزرگ، مغزهای بزرگ و شرافتهای انسانی است که مردمان آشینشین ما رو قدری به اصطلاح سرپا نگه داشته که بتونن با وجود این همه مشکل در امر تعلیم و به اصطلاح تربیت فرزندانشون تلاش بکنن و این نقش بزرگی است و این نقش بزرگ هم همیشه انجام دادن. اما من باور دارم که وقتی فضای زندگی در مناطق آشینشین به گونه است که معد تخریب خانواده هاست، خیلی نباید از خود خانواده انتظار داشت. ما به اصطلاح در فضای مناطق آشینشین اجازه شکل‌گیری به خانواده هایی رو دادیم که با بیل و کلنگ های فرهنگی داریم خودمون تیشه به ریشه اونها میزنیم. بنابراین وقتی که خودمون فضایی رو ساختیم که با دست خودمون هم در حال تخریبش هستیم، نباید واقعا غیر منصفانه نگاه بکنیم و بخوایم بگیم مثلا اگر جرمی واقع میشه، اگر قتل واقع میشه، حالا آقای دکتر به درستی اشاره کرد، جرم مواد مخدر، سرقت، از همه اینها خطرناکتر، قتل، کشتار، ضرب و جرح، مزاحمت برای نوامیس، جرایم شایع مناطق آشینشین ما هستن. خب اینها ناشی از اون فرهنگ غلط و کاذبی است که در این منطقه شکل گرفته. شما تصور کنید یک پدر و یک مادری که بخش عمده ایشون نگران غذایی است که برای سیر کردن شکم فرزندش داشته باشه، شما از این پدر و مادر که به نظر من بیش از 30% جمعیت ایران رو به طور کلی تشکیل میدن، چه انتظاری دارید که بتونه چقدر زمان داشته باشه که حالا راجع به بازآموزی فرهنگی فرزندش تلاش بکنه؟ من معتقدم، بازم حرفمو تکرار میکنم، اقتصاد رو وقتی از خانواده گرفتی، همه چیز خانواده رو میگیری، چون اقتصاد اگر همه چیز نباشه، مهمترین عاملی است که به خانواده ها سامان میده. اقتصاد فرهنگ رو میسازه، ولی باور ندارم فرهنگ بتونه اقتصاد رو تامین بکنه به تنهایی. بنابراین باید به خانواده های مناطق آشینشین اقتصاد بدیم، قدرت اقتصادی بدیم، دغدغه های مالی رو کم کنیم، به عنوان انسان نگاه کنیم، امکانات حداقلی انسانی براشون تامین کنیم، به تعارف بکنیم اونها رو، به زیبایی ها دعوت بکنیم که بتونیم این انتظارات رو ازشون داشته.
بله، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر داوود میرزایی مقدم، رئیس اداره پیشگیری در محیط های آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اقتصادی و کارشناسای محترم حاضر در استودیو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین از شما بسیار سپاسگزاریم. در این برنامه با موضوع ارتباط حاشیه نشینی با ارتکاب جرم‌های اجتماعی در خدمت شنوندگان محترم هستیم، و سوالی که از خدمت حضرت عالی مطرح هست این هستش که در واقع علل پیدایش مناطق حاشیه نشین در اطراف کلان شهرهایی که در واقع از جمله تهران به وجود اومده چی هست، و در واقع مهمترین جرم هایی که در این مناطق به وقوع پیوسته و میپیونده از نظر شما کدوم ها هستن، و چطور میشه پیشگیری کرد از وقوع جرم در این مناطق؟
بله، خدمتتون عرض کنم امروز یکی از چالش های ناپایدار کننده شهرهای بزرگ کشور،
بله،
یک گونه ای از شهرنشینی با مشکلات حادی است که اصطلاحا به اون اسکان غیر رسمی، حاشیه نشینی یا سکونتگاه غیر رسمی میگیم که حالا تعریف های متفاوتی داره، ولی در مجموع اون چیزی که همه کارشناسا قبول دارن، یه طیف گسترده از جمعیت مهاجر، کم درآمد، رانده شده، در حقیقت در این نواحی آسیب پذیر، زمینه های بروز ناهنجاری ها و ناپایداری ها رو تشدید میکنن. در این سکونتگاه ها گفته میشه که در دهه‌های گذشته که از عمر جمهوری اسلامی گذشته، به خصوص در اطراف شهرهای بزرگ کشور، به دلیل بی‌ضابطه بودن گسترش شهرها، یه تجمعاتی شکل گرفته از گروه‌های کم درآمد که اغلبشون هم مهاجر هستند و در اغلبشون هم آسیب پذیر هستند. در این نقاط به صورت کاملا خودرو و فاقد مجوز از نهادهای رسمی و قانونی، یک حالت شهرکهایی رو دارن، بعضی وقتا به اینا زورآباد هم میگن، حلبی‌آباد هم میگن، به این شکل به سرعت رشد کردن در از عدم نظارت دستگاه اجرایی، به خصوص که استانداردهای قابل قبول زیستی رو در همه جا عنوان میکنن، اینها استفاده کردن و یک سرپناهی برای خودشون درست کردن. به مرور اینها شدن کلونی های ایجاد آسیب های اجتماعی. به نظر بنده با توجه به شواهدی که وجود داره، سکونتگاه غیر رسمی و به خصوص مناطق حاشیه نشین، به خاطر عدم توجهی که به اینها شده، به خاطر حتی مسائل فیزیکی شدیدی این محله ها که اصلا کنترل و نظارت در اینها بعضا ناممکن هست، این افراد برای انجام انواع و اقسام بزه‌ها به اصطلاح آماده شدن. ما در شواهدمون به این رسیدیم که در اطراف شهرهای بزرگی مثل تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، این کلونی ها واحد های صادر کننده بسیاری از این آسیب ها به جای دیگه هستند. به خصوص که حالا در قضیه کار تخصصی ما که اعتیاد هست، اغلب مصرف کننده ها، اغلب توزیع کننده ها اینجا هستن و در طرح ضربتی که اتفاق میفته، شما یک مروری به ادبیات این موضوع داشته باشید متوجه میشید که اغلب در این مناطق به اصطلاح اینها حضور دارن و میشه گفتش که اون فقری که در این مناطق هست، درآمد پایینی که هست، اون نابرابری اجتماعی که اتفاق افتاده، اون پدیده رانده شدگی که برای این افراد اتفاق افتاده، به مرور این افراد از مرکز شهرها به حاشیه ها به اصطلاح سوق داده شدن اونجا.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر میرزایی مقدم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین از شما بسیار سپاسگزارم.
من یه جمله جمع‌بندی بکنم، ما از نظر تحصیلات، از نظر شغل و درآمد، از نظر اقتصاد که کارشناسای محترم شما اشاره کردن، بله، در این مناطق به شدت با مشکل مواجه هستیم و حتما باید کاری برای این زمینه بشه. البته من در مورد کارهایی هم که شده از سوی وزارت کشور و بعضی از نهادها اطلاعاتی دارم که اگر حوصله برنامه‌تون شد و نیاز شد در خدمتتون هستم توضیح بدم.
بله، خیلی متشکرم. حالا با توجه به اوقات پایانی برنامه مجبوریم که از حضرت علی خداحافظی بکنیم و در فرصت‌های بعدی در خدمتتون باشیم. بسیار سپاسگزارم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین از شما بسیار سپاسگزاریم. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع ارتباط حاشیه نشینی با ارتکاب جرم‌های اجتماعی که با حضور آقای دکتر پوریا هادی پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، آقای دکتر سلمان کنانی، استاد محترم دانشگاه و آسیب شناس اجتماعی و همینطور آقای دکتر ستار دشتی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی در خدمت شما عزیزان بودیم. جناب آقای دکتر داوود میرزایی مقدم هم که به عنوان رئیس اداره پیشگیری در محیط‌های آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر در واقع در ریاست جمهوری که به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن، با ما در خدمتشون بودیم. و در پایان من احسان شادمان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، همه شما عزیزان رو با تقدیم بهترین آرزوها به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. سپاسگزاریم از اینکه این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان، آمادگی برای بلایای طبیعی از مهمترین راهکارهای کاستن از خسارات جانی و مالی است. بلایای طبیعی قابل پیشگیری نیست، اما میتوان از پیش برای اون آماده بود. در کشور ما هم تدابیر ویژه‌ای برای این امر مهم اندیشیده شده. در همین راستا 21مین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در روز چهارشنبه 6 آذر ماه، یعنی فردا، توسط سازمان مدیریت کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر برگزار خواهد شد. امیدوارم همه ما با کمک هم، با افزایش آگاهی ها از بروز فاجعه های جبران ناپذیر جانی و مالی در اثر بلایای طبیعی پیشگیری کنیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیریم. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هست. عزیزان شنونده، با گرامی داشت هفته بسیج دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاهی رو به همین مناسبت بشنوید.
بسیج صرفاً یه حرکت احساسی نیست، بسیج متکیست به دانستن و فهمیدن، متکیست به بصیرت. از طرفی بسیج احتیاج دارد به مجموعه های اندیشه ورز.
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حسن مرادی هستم، مسئول بسیج فرهنگیان کشور. سلام عرض می‌کنم. بسیج فرهنگیان کشور با هدف جذب، آموزش و سازماندهی همه فرهنگیان و معلمین کشور برای نقش‌آفرینی در راستای اهداف انقلاب اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت در واقع تشکیل شده. اهداف عملیاتی بسیج فرهنگیان ایفای نقش در عرصه‌های علمی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، سازندگی قرار گرفته. خب عنایت دارید که فرهنگیان عزیز که تقریبا حدود 1,000,000 نفر میشن، اکثریت مطلق این عزیزان تو مدارس هستن، یعنی در واقع معلمن، یعنی رکن اصلی آموز پرورش معلما هستن. خب یه چند سالی هم هستش که سند بنیادین تحول آموز پرورش تو دستور کار قرار گرفته، در واقع یک پارادایم جدیدی به لحاظ اندیشه‌ای در آموز پرورش مبنای حرکت و سازماندهی علمی آموزشی تربیتی آموزشی پرورش قرار گرفته. بسیج فرهنگیان هم در این راستا وظیفه و رسالت خودش میدونه که کمک‌های خودش رو به گونه‌ای سازماندهی کنه که در واقع این سند در آموز پرورش به کمکش در واقع و تحققش کمک بشه و تسریع بشه. لذا در این راستا مجموعه ای از برنامه های دوره های توانمندسازی برای عزیزان معلم و مدیران و معلمان پرورشی در مدارسی که به عنوان مدارس هدف ما تعریف کردیم که تقریبا امسال حدود 8500 تا مدرسه در سراسر کشور هست، این مدارس در دستور کار قرار گرفته و برنامه‌های توانمندسازی برای در واقع نقش آفرینی موثرتر در راستای پیگیری و تحقق سند تحول بنیادی ناموس فرورش باشد. لذا مهمترین برنامه ها اولوش این اتفاق و این نگاه در واقع قرار گرفته است. در این راسته البته اکثریت فرهنگیان هم عضو بسیج فرهنگیان هستند، اهم از کادر آموزشی و کادر اداری و مدیریتی، و لذا در واقع یک ظرفیت بسیار بزرگی است در راستای تحقق اهداف آموزشی تربیتی سند بنیادین تحول آموز پرورش. از همینجا ما دعوت میکنیم به همه عزیزان دیگری که در مدارس کمک‌کار هستند، اهم از سایر معلم و خانواده ها، که به این طرح ها کمک بکنن تا اهداف ارتقاء علمی آموزشی معنوی مدارس هرچی بیشتر تقویت بشه.
اگر خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که میتوانید و بدانید که خواهید توانست.
جزء به چالش های اساسی یک ملت هست، ملتی مثل ما که مثل مرداب یه جا نمونده، مثل اون خانه خروشان در جریان. ما اینجوریم دیگه، ما در حال جریانیم.
بسیج یک مجموعه زنده است، پویاست، مشغول رویش است، مشغول پیشروندگی است، باید رصد کرد که متوقف نشه.
یک بار دیگر گرامی می‌داریم هفته بسیج رو و تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه دلیر مردان عزیز کشورمون، به خصوص بسیجیان فداکار. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی